بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم در کنار شما عزیزان باشیم با برنامه مشق راه و شنیدن نکته های اخلاقی که امیدوارم بتونیم همه اونها رو مشق راه خودمون قرار بدیم. امروز 20 ماه مبارک رمضان و در آستانه شب 21 هستیم، شب شهادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام. این مناسبت رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و دعوت می‌کنم که امروز هم کنارمون باشید. انشاءالله در طول برنامه از مباحث کارشناس محترم استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که به سوالات شما عزیزان هم پاسخ بدیم. برنامه رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و در محضر کارشناس و میهمان بزرگوار برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق مدار برنامه مشق راه که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن. استاد سلام به شما، ان شاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم از شما استاد بابت تشریف فرماییتون. چند جلسه‌ای است که در مورد موضوع بسیار مهم و حیاتی تقوا صحبت می‌کنیم. استاد در چند برنامه گذشته به این نکته اشاره فرمودند که از نتایج اصلی روزه تقواست و چند قسم هم براش تعریف فرمودند: تقوای شکم، چشم، زبان، گوش و در نهایت تقوای قلب که زمین ساز رؤیت و درک حقیقی خدای متعال میتونه باشه. جناب استاد فقیهی، در مورد تقوای قلبی که در جلسه گذشته مطرح کردید چند سال برای بنده پیش اومد که اگه اجازه بفرمایید بپرسم و بعد از اون هم ادامه مباحث شما رو بشنویم. اولین سوالم اینه که آیا تقوای قلب ارجحیت داره نسبت به تقوای چشم و زبان و گوش و شکم، یا اینکه در نتیجه این تقوا هاست که تقوای قلب به وجود میاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در ابتدا تسلیت عرض میکنم به مناسبت ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و این روز رو خدمت وجود مقدس امام زمان و مقام معظم رهبری عرض تسلیت داریم. در مورد اینکه تقوای قلب مقدمه یا اینکه تقوای بقیه اعضا و جواره، باید عرض کنم که اینا در هم دیگه تأثیر و تأثر دارن. یعنی هم تقوای چشم باعث تقوای قلب میشه و هم تقوای قلب باعث تقوای چشم میشه.
پس سوالم رو اینطور مطرح کنم که نقطه آغاز این تقوا کجاست؟
بله، برای افراد ابتدایی مثل بنده خب از اعضا و جوارح شروع میکنن. ماها اصلا در ابتدا خیلی از قلب و حالات قلبی خودمون خبر نداریم. چون قلب که منظور این قلب مادی درون سینه نیست، قلب منظور روح انسانیه. اینه که ماها در ابتدا باید اون دستوراتی که برای اعضا و جوارح داده شده، کنترل چشم، کنترل زبان، کنترل گوش، از اینجاها شروع بکنیم. بله، قدم اول اینجاست تا اینا کم کم قلب رو آماده بکنه و تقوایی در قلب حاصل بشه. تقوای قلب یه مرحله بعد از تقوای چشم و گوش و دست و پا و همه اعضا و جواره.
و سوال بعدی بنده اینه که ما از کجا بفهمیم که در چه سطحی از تقوای قلب قرار داریم و اصولا نشونه های تقوای قلب چی هست؟
تقوای قلب حالا ببینیم چطوری حاصل میشد و بعد از اون راهی که تقوای قلب حاصل میشد میفهمیم که من چقدر تقوای قلب دارم یا نه. حالا به عنوان نمونه عرض بکنم.
بفرمایید استفاده میکنیم.
ببینید خود تقوای قلب عرض کردیم یه مرحلش اینه که تعلقات قلبی در انسان کم بشه. خب تعلقات قلبی چیه؟ تعلق به مال و ثروت، تعلق به همسر و فرزندانه، تعلق به مقام و شهرت و قدرت و ایناست. خب حالا اگه بخوام تقوای قلب حاصل بشد، باید اون تعلقی که در نسبت به مال در قلب من ایجاد میشد، این تعلقات رو به تدریج کم کنم.
بله.
چون بالاخره ببینید در آوردن مال، اونم مال حلال، کار سختیه، زحمتی میکشن بعضی ها تا اینکه بتونن یه مال حلال رو به دست بیارن. تا این مال آدم به دست میارد، یه نوع دلبستگی و تعلقی در قلب نسبت به این مال ایجاد میشه.
بله طبیعی هم هست.
خیلی طبیعی هم هست. خب اگر این تعلق مواظبت ازش نشه، کم کم در قلب آدم ریشه میکنه و انسان یه وقت تمام عمرش و وجودش میشد مال اندوزی. قرآن چه میگه؟ قرآن میفرماد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. میگه حالا این پولو که درآوردید، باید هم آدم مالشو دوست بدارد، اما خمسشو بدید. وقتی آدم خمسشو میداد، یه قدر اون تعلق و دلبستگی کم میشه.
بله.
حالا شما بگید من از کجا بفهمم که تقوای قلب من چقدره؟ یه نمونش اینه که من ببینم اگر درآمدی داشتم، مال اضافه ای داشتم، نه مالی که مال مخارج روزمرمه، پس اندازی دارم، اضافه‌ای دارم، آیا قلب من اجازه میده خمسشو بدم یا نمیده؟ معلوم شد که تقوا تو قلب من هست یا نیست. و سوال دوم اینه که تقوای قلب من حالا چه اندازه است؟
بله.
یه وقت تقوای قلب من در این انداز است که خمس مال رو که گفتن واجبه اونو دیگه میده. خب معلوم شد تقوای قلبی دارم، خمسم واجبه میدم.
بله.
اما حالا اگه اضافه بر خمس بگن یه انفاقات مستحبی دیگری هم داشته باشی، میگم نه، معلوم شد یه قدری تقوای قلب هست اما کمه. اگر حاضر شدم که غیر از خمسی که واجب بود، زکاتی که واجب بود، حاضر شدم بازم از این مال دل بکنم، انفاقات مستحبی هم داشته باشم، معلوم شد تقوای قلب یه قدری بیشتر شد، تعلق کمتر شده، تقوای قلبی بیشتر شده. یه وقتی حالا که انفاق میکنم، از چیزایی انفاق میکنم که اضافه اومده تو منزل، کنار گذاشتم انفاق میکنم، خب این، اما یه وقت نه، قرآن فرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا که میخوام صدقه مستحبی بدم، از بهترین میدم، معلوم شد تقوای قلبم بازم بالاتر رفت.
مثل ماجرای لباس حضرت زهرا سلام الله علیها.
سلام الله علیها. شب عروسی یه دختر جوان اون لباسی که یک شب تهیه کردن شب زفاف، همون رو میدن به فقیر.
بله.
در مورد امام حسن علیه السلام که حالا از میلاد امام حسن گذشتیم چند روزی، دارد چندین نوبت تمام اموال خودشون رو نصف میکردن. یه بارا دوبارم نه، و چندین نوبت حضرت تمام اموال رو نصف میکردن، نصفش رو میدادن به فقرا، نصفش مال خودش. حتی دارد بعضی از اموری که نمیشد نصف بکنی، مثلا کفشا که نمیشد لنگه به لنگه بکنی، پولش رو کنار میگذاشتن. پس ببینید علامت این که تقوای قلب در من حاصل شده یا نه، و یا یه امر دیگه، از چه راهی تقوای قلب حاصل میشه، یکیش اینه که اون تعلقی که به مال و ثروت من دارم، این تعلق اگر ریشه بکند تو قلب من، معلومه تقوای قلب نه. اما اگر این ریشه ها رو یه دونش رو قطع بکنم، خمسش رو بدم، یه قدر این تعلق کمتر شده، یه قدر تقوای قلب حاصل شد.
پس ببینیم که چقدر میتونیم راحت دل بکنیم.
بله، این مهمه که انسان بتوند. حالا عرض کردم یکی از مواردش ماله. بله. و حالا نسبت به همسر و نسبت به فرزند و نسبت به مقام و ریاست و
شرایطش سخت‌تر هم هست. بله. البته این نکته که در مورد همسر و فرزند میفهمید به معنای این نیست که بهشون بی‌توجهی بکنیم. درست استاد؟
اتفاقا تقوای قلب اقتضا میکند که انسان همسرش رو خیلی دوست بدارد، خیلی بهش محبت بکنه.
چطور میشه جمع کرد تعلق نداشتن و محبت کردن؟
اون که بعضی ها نسبت به همسرشون متاسفانه بی ادبی میکنن، بی حرمتی میکنن، کم محلی میکنن، این معلومه که تقوای قلب نداره. نه، مالم همینطوره، مالش هم آدم باید دوست بدارد، در ضمن اینکه دوست میدارد بدهد. ولی اگه انسان اصلا محبتی به مال و ثروت نداشته باشد، هنری نیست انفاق کردن. اگه آدم مالش رو دوست ندارد که به دست نمیارد، حفظش نمیکنه، دوست همه رو میبره. اینه که نسبت به همسر و فرزندانم انسان وظیفش محبت بکنه، خود غریزه انسانی حکم کنه که محبت بکنه. و اصلا علامت تقوای قلب اینه که انسان به همسرش، به فرزندانش محبت بکنه. منتها تا کجا؟ تا اون جایی که در مقابل محبت خدا و فرمان خدا قرار نگیره. اینا حد و مرداش خیلی هم روشنه، خیلی ابهامی هم درش نیم. اونی که حالا اصل بحث اینه که ما گفتیم تقوای قلب، خب حالا میپرسن تقوای قلب چطوری حاصل میشد؟ یکی از راه‌هایی که انسان میتونه تقوای قلب رو به دست بیارد اینه که این تعلق به مال که ریشه در قلب دارد، تعلق کار قلب، این ریشه ها رو آدم قطعش بکنه کم کم. راهش هم خیلی روشنه، راه ها به صورت جزئی و عملی روشنه. خمس مالش رو بدهد، زکات مالش رو بدهد، اون جایی که موقع انفاق کردن انفاق بکنه، انفاق که میخواد بکند از بهترین اموال خودش انفاق بکنه. این تقوای قلب در انسان ایجاد میکنه. اگه این تعلق از انسان کنده شد، این تعلق به مال، و قلب چشمش به سوی معنویات، به آسمان ها باز میشد، ملکوت آسمان ها رو میبیند و با خدای عالم مأنوس میشد. مخصوصا در این شبهایی که ما در پیش داریم که شبهای قدره، و انشاءالله در ادامه برنامه چند جمله‌ای در اعمال شبهای قدر داشته باشیم،
انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم، بحث بسیار جذاب و شیرینی بود. انشاءالله که مورد استفاده شنونده های محترممون هم قرار گرفته باشه. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم بابت همراهیتون. لطفا با ما باشید. به امید خدا استاد فقیهی در بخش بعدی پاسخگوی تعدادی از سوالات شما هستند. شما همچنان شنونده برنامه مشق راه از رادیو معارفید. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم. افتخار میزبانی و همکلامی با حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، همچنان نصیب بنده است. خدا را از این بابت شکر میکنم و دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه باشید. به امید خدا پاسخگوی تعدادی از سوالات شما هستم. سوالاتی که با شماره تلفن های 329-551 و یا 2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 3553 در میان گذاشتید. جناب استاد، شنونده محترمی با توجه به این شبها که شبهای ضربت خوردن و شهادت حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام، موضوع توسل رو مطرح کردن و پرسیدن که ما چطور میتونیم به امامان معصوم علیهم السلام متوسل بشیم و برای این کار لازمه که چه دعاهایی رو بخونیم.
بحث ما رسید به بحث قلب.
بله.
و تقوای قلب. حالا از اینجا دو تا مطلب رو انشالله خدا توفیق بدهد متذکر بشیم، یکی همین توسل و یکی درک شبهای قدر.
بسیار این دوتا استفاده میکنیم،
این دوتا رو به هم متصل میکنیم که انشالله خدا خیر به زبان هممون جاری کنن. ببینید، هم توسل و هم درک شب قدر که از مهمترین اموره، یعنی در طول یک سال ما یک شب داریم به عنوان شب قدر که خود قرآن صریح و روشن فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر،
از هزار ماه،
از هزار ماه یک شب یه چیزی نزدیک به 80 سال برکت درش. و این یه سری هم هست در عالم که خداوند یه شب رو قرار داده که در اون شب تقدیرات رو مشخص بکنه. خب حالا شب قدر رو کی باید درک بکند؟ اولا شب قدر شب امام زمانه، شب امامه، شب حجت و ولی خداست. یعنی کسی بخواد شب قدر رو درک بکند، باید در این شب وجود مقدس امام زمان، حجت خدا، ولی خدا رو درک بکند. اونه که واسطه، ملائکه نازل میشن شب قدر، تنزل الملائکه و روح، امام فرمودن خب ملائکه نازل میشن بر کی؟
بله.
میان رو زمین همطور سرگردانن؟ نه، ملائکه نازل میشن بر امام، بر امام زمان. خب حالا من میخوام توسل به امام زمان داشته باشم، به خصوص در این شب قدر. توسلم یه امر قلبی، اینا اصلا امور زبانی نی.
بله.
ممکنه من با زبانم دعای توسل بخونم، اما توسل حقیقتش یه توجه قلبی از من به اولیاء الهی. منتها این توجه دو طرف دارد، یعنی باید در یه مرحله من خودم و قلب خودم رو ببینم نیازمند، فقیر. قرآن فرمود انتم الفقراء، همه فقیر.
بله.
اول باید نیاز خودم رو درک بکنم، درماندگی و بیچارگی خودم رو در مقابل خدا و نه در مقابل من درک بکنم. این یه طرف. یه طرف اون چه که خدا به اولیاء خودش داده، اینه بفهمم که من نیازمندم و نیاز منم امشب به دست امام زمان برآورده میشد. البته واقعا خود خداونده، منتها اینا واسطه فیض.
بله البته.
این توسله. حقیقت توسل یه امر قلبیه که من نیاز خودم رو درک کنم و از اون طرف هم بفهمم نیازم در خونه امام زمان برآورده میشه. دستم رو بلند میکنم از خدا میخوام یا وجیهن قند الله اشفق لنا قند الله. این توسل. خود شب قدر چیه؟ خود شب قدرم اون توجه قلبی منه، یعنی باید این ماه رمضان انشاءالله این قلبهای صفایی پیدا کرده باشد. در قرآن دارد الا من اتى الله بقلب سلیم. شب قدر یه قلب سالم میخواد. حالا اعمال که میدونید همه یه مردم
الحمدلله انجام میدن،
واردن، هم تو مفاتیح نوشته شده، استغفار، نمازها، دعاها، دعای جوشن، اونا سر جای خودش، اما همه اینا باید از قلب بیرون بیاد، یه قلب سالم. الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر کسی شب قدر فقط یه دونه یا الله بکند، یه دونه، نه دعای جوشن بخوند نه مراسمات، اما یه گوشهی بشیند و یه لحظه این قلب هیچ تعلقی درش نباشد جز خدا. در روایت دارد از امام پرسیدن که قلب سلیم چه قلبیه؟ فرمودن قلب سلیم اون قلبیه که درش جز خدا هیچ چیز دیگه
نباشه.
حالا این قلب سالم یه آهی بکشد یا الله، اینه که عمده اون چیزی که خدا انشالله توفیقشو به هممون بدهد اینه که در توسل و در درک شبهای قدر قلب مهمه، توجهات قلبی مهمه، اونم قبل از هر چیزی توسل به امام زمان. چون اصلا شب قدر شب امام زمانه، ملائکه میان خدمت امام زمان، مقدرات خدمت امام زمان عرضه میشه، به امضای امام زمان میرسه و بعد در عرش خدا اونجا مستقر میشه. اینه که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح آوردن که در شب 23 ماه رمضان که شواهد بیشتری دارد بر شب قدر بودن، اهمیت بیشتری دارد، ایشون میفرماید از اول مغرب این دعای اللهم کل ولیک را بخونید.
دعای سلامتی امام زمان
اول مغرب.
سلام.
یعنی توجه به امام زمان از همون اول مغرب، اول شب. و اصلا به طور کلی من اگه بخوام شب قدر رو درک بکنم، حال عبادت داشته باشم، باید از امام زمان بخوام. همطور که مثلا شفای مریضم رو از امام زمان میخوام، ادای قرضم رو از امام زمان میخوام، حالا اگه میخوام امشب توفیق درک شب قدر پیدا کنم، باید متوسل به امام زمان بشم.
راه دیگه نیست،
هیچ راه دیگه نیست. و اگر کسی متوسل به امام زمان شد، او حضرت دیگه بهش تلقین میکنن که حالا چه دعایی بخون، چه نمازی بخون، بله، کدوم مسجد برو، کدوم مراسم،
خود حضرت راهنماشون میشن.
بله، چون خیلی فرق میکند. گاهی ممکنه من شب قدر این مسجد برم، حال توجهی نداشته باشم، اون مسجد برم حال داشته باشم. گاهی ممکنه این دعا رو بخونم حالی پیدا نکنم. اینا رو از کجا میشه پیدا کرد؟ از توسل به امام زمان. سفره سفره امام زمانه.
بله.
واقعا اصلا ماه رمضان میگن ماه خداست، اما خب حجت خدا روی زمین امام زمانه. عین باب الله الذی منه یؤت، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. میخوایم در خونه خدا بریم، و توسل به امام زمان. امیدواریم که خداوند انشالله توفیق درک شبهای قدر رو به هممون عنایت کنه
انشالله. استاد از اهمیت شب قدر گفتید و زیبا هم گفتید، خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم این نکته ها رو از زبان شما بشنویم. اما یک سوال هم مطرح میشه، همه چیز در شب قدر صرفاً مشخص میشه یا اینکه باید مقدماتی رو فراهم کنیم که بتونیم در شب قدر درک بکنیم که شب قدر چیه؟
مکرر من این رو از آیت الله بهجت شنیدم، از آیت الله مصباح شنیدم که مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین قروی اصفهانی مشهور به کمپانی فرمودن ایشون روزی 1000 تا سوره قدر میخوندن. یه مرتبه از آیت الله مصباح سوال کردم ماه رمضان روزی 1000 تا قدر میخوندن؟ فرمودن نه، در طول سال هر روز روزی 1000 مرتبه سوره قدر رو میخوندن. برای چی؟ برای اینکه در طول سال خودشون آماده کنن برای درک شب قدر. این نمیشه که من یک سالی رو به غفلت بگذرونم، یک سالی رو از همه چیز غافل، سرگرم لهو و لعب و دنیا، یه مرتبه شب قدر بیام تو مسجد. و البته از رحمت خدا به دور نیست، ما امیدمون بله به رحمت خداست، اما بالاخره اون راههایی که قرار دادن مقدماتی میخواد، اینکه آدم اقلا از امسال خودشو آماده کنه برای درک شب قدر در سال آینده. حالا اگه در طول سالم کاری نکردیم، لااقل از اول ماه رمضان این سوره قدر رو بخونیم، روزی چند مرتبه یه آمادگی ایجاد بشه برامون برای شب قدر. اگر بازم نکردیم، خود شب قدر از اول شب در خونه خدا اعتراف کنه که خدایا منم از اوناییم که جا موندم، من از اوناییم که زمین خوردم، من از اوناییم که دستم خالیه. خود این اعتراف جبران میکنه. تو دعای ابو حمزه دارد، تو مناجات شعبانی هم دارد که خدایا ان کان قدنا اجلی و لم یقربنی من که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب وسائل الی. لااقل بفهمم کوتاهی کردم، عذرخواهی کنم و امیدوار به رحمت خدا باشم و یقیننم خداوند یا جابر العظم الکثیر یا راحم الطفل الصغیر یا رازق الشیخ الکبیر همه را جبران میکند. این امید به رحمت خدا را هیچ وقت نباید در دست داد.
خیلی استفاده کردیم، انشاءالله که مباحث مورد استفاده شنونده های عزیزمون هم قرار گرفته باشه. شما رو به خدا میسپاریم و ازتون هم میخواییم که در این شبهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان بنده حقیر، همه همکارانم در برنامه مشهورا و همه شنوندگان محترم و بزرگوار رادیو معروف هم از دعای خیر خودتون بهره مند کنید.
امیدواریم که خداوندم با فضل خودش، با کرم خودش ما رو مشمول رحمت خودش بگرداند و توفیق درک شبهای قدر رو به همه ما عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما استاد. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید و امیدواریم که مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق استاد فقیهی و همه همکاران بزرگوارم در شبکه رادیوی معارف به ویژه برنامه مشق راه از حضورتون مرخص میشیم. از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم. شب و روزتون بخیر. التماس دعا و خداحافظ.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشن گر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد.
السلام علی امیر المؤمنین و امام المتقین و افضل الوصیین و حجت رب العالمین و رحمت الله و برکاته. قله ماه رمضان، ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است. ما به این قله رسیدیم. از فرصت بی نظیر توسل و تضرع و دعا و طلب از پروردگار العالم استفاده کنیم و این ماه ضیافت الهی است، برترین ضیافت‌های الهی در همین ایام مبارک است. این دعایی که شما می‌خونید، این توسلی که شما می‌کنید، این عشقی که میریزید، اینا همه ضیافت‌های پروردگار است که به شما اعطا شده. قدر اینها رو بدونید و برای خودتون و همه برادران دینیتون و کشورتون و جامعتون دعا کنید و از خدا مطالبه کنید، درخواست کنید و مطمئن به اجابت باشید. در روایت هست که وقتی دعا میکنید اطمینان داشته باشید که این دعا مستجاب میشه، از طرف پروردگار هیچ قصوری وجود نداره، اون کرم محض است. گاهی هستش که ظرف ما آمادگی نداره برای گرفتن اون لطف و رحمت الهی. سعی کنیم با استغفار، با توجه و تضرع بیشتر خودمون را آماده دریافت رحمت الهی بکنیم. دو شب از شبهای قدر باقی است، اینها را قدر بدانید. بنده هم از همه شما عزیزانی که میشنوید و میبینید التماس دعا دارم.
میگن امشب شب قدر، شب گریه های 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 می نویسن برام بشم هرچی تو میخوای. میگن امشب هرچی داره تو دلش یه دریا قصه، تا سحر قصه تمومه، خوشی آخر قصه. میگن امشب می نویسن که تو راضی میشی از من، یه اشاره باشه از تو، از منم پای تو مردم.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.